در ما هستیم در هوای حیدر منظر بچه های در با پیغمبر خدا شب هم صحبت کرد با صدای حیدر صحبت خدا زده دل من را گره به روی علی حیدر
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می‌توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید. روایت کتاب بر اساس کتاب یار کجاست نوشته رحیم مخدومی نویسنده تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده راوی امیر فرهانیا بازیگران امیر زنده‌دلان امیر فرهانیا به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب یار کجاست در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتاب سفرنامه آقای رحیم مخدومی به سرزمین وحیه که مطالب اون به ضرورت برنامه سازی رادیویی از حالت سفرنامه ای به شیوه روایی نمایشی تبدیل شده در قسمت قبل تا جایی شنیدید که کاروان حجاج ایرانی مثل حجاج بقیه کشورها در مسجد شجر محرم شدند و به سمت مکه راه افتادند. در مکه چند بار طواف به جا آوردند و سعی بین صفا و مروه را انجام دادند. و حالا ادامه روایت کتاب یار کجاست در قسمت هفتم. شنبه 8 خرداد سال 1372 بود. اتوبوس‌های بی‌سقف برای بردن حجاج به عرفات آماده بودند. کمی بعد اتوبوس‌ها به راه افتادند. باد گرم از سقف باز و پنجره‌های بی‌شیشه اتوبوس‌ها به داخل می‌وزید. بعد از حدود یک ساعت اتوبوس‌ها به منطقه پردرختی رسیدند که شبیه بوستان‌های جنگلی بود. همه پیاده شدند. روحانی کاروان گفت:
اینجا ابتدای صحرای عرفات، هرچند الان شبیه پارک شده. قبلا صحرای وسیع بوده پر از کوه و تپه و سنگلاخ، محیطی برای تفکر و اندیشه و شناخت. حالا اردوگاه یه پر از سبزه و درخت.
حجاج به چادرهای تو در توی خیره شدن که زیر درخچه‌های کوتاه و پرشاخ و برگ ردیف شده بود. اونا مبهوت مناظر اطراف شده بودن. حجاج شب قبل رو در چادر خوابیده بودن. تا ظهر چند ساعتی باقی مونده بود. اصل وقوف در عرفات از ظهر شروع می شد تا غروب آفتاب. حجاج یک نیمروز برای تفکر و شناخت فرصت داشتند. رحیم و دوستانش زیر چادری نشسته و تو فکر بودند. کمی که گذشت رحیم گفت:
بچه ها فرصت زیادی نداریم، تا چند ساعت دیگه ما رو به کلاس بالاتر می برن، کلاس شعور و آگاهی. باید حواسمون باشه که از کلاس شناخت با غفلت رد نشیم. اینجا صحرای عرفاته، دشتی وسیع و نامحدود برای فکر کردن و به شناختی بی انتها رسیدن. هر کس میتونه در حد گنجایش خودش از شناخت بهره‌مند بشه.
علیرضا با لحنی شاعرانه دنبال کلام رحیم رو گرفت و گفت:
دوستان اینجا جای پای امام حسینه که برای رسوایی ماویه تا پای بذل جونشون پیش رفتن. اینجا چه حس و حال غریبی داره. از دور صدای شیهه اسب میاد. این همون کاروانی که بعد از عرفه به سمت کربلا میره و فقط عده‌ای رو با خودش میبره که امروز عرفات و مشعر رو درک کنن. بچه‌ها اگه خوب گوش کنید میتونید صدای دعای عرفه امام حسین رو بشنوید. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع.
حرفای علیرضا حس و حال عجیبی به دوستانش داده بود. همه برای انجام مناسک روز عرفه آماده بودند. عصر روز عرفه شیخ حسین انصاریان دعا رو خوند. حجاج با چشمانی پر از اشک آماده شدن تا از صحرای عرفات به مشعر برن. ساعت 8 شب بود. رحیم و دوستانش بیرون چادر ایستاده بودن. رحیم تو فکر بود. محسن رو به اون کرد و پرسید: به چی فکر میکنی رحیم؟
میدونی چیه محسن؟ هر شب هست مثل شب عملیات تو جبهه است. انگار همین چند لحظه پیش بود که تو چادرای عرفات مستقر شدیم. اما زود همه چی به هم ریخت. همه فهمیدن اینجا جای موندن نیست. از دیشب خیلی ها برای خودشون جا درست کرده بودن، زمین رو جارو میکردن، زیلو مینداختن، ساکشون رو به نشونه مالکیت مکانی بالای سرشون میذاشتن. اما حالا چی؟ هیچ کس کمترین احساس تملکی در عرفات نداره. چادرها خوابیده و زیراندازا جمع و بار اتوبوسا شده. همه مراقبن چیزی جا نمونه، چون میدونن که دیگه به اینجا بر نمیگردن.
حرفهای رحیم محسن رو تو فکر برو برده بود. کمی که گذشت اتوبوسا راه افتادن. مسیر راه بندون بود، اتوبوس‌ها آروم آروم پیش می‌رفتن. کمی که گذشت رحیم به دوستانش رو کرد و گفت:
امشب شام غریبان مسلم ابن عقیله. مسلمانایی که عرفات رو درک نکرده بودن نتونستن تا آخر با مسلم بمونن. دست از بیعت سستشون کشیدن و اونو به دست ابن زیاد شیطان صفت سپردن. همینا بودن که امام حسین علیه السلام رو تو معرکه تنها گذاشتن و به تیغ یزید سپردن.
با این حرف رحیم چشم حجاج بارونی شد. بعد از راهبندون سنگین عرفات تا مشعر، حالا راننده اتوبوس ها با سرعت بیشتری پیش می رفتن. ساعت 3 نیمه شب بود که حجاج به مشعر رسیدن. روحانی کاروان رو به حجاج کاروانش کرد و گفت:
اینجا صحرای مشعر. در عرفات وظیفه داشتیم به مرز شناخت برسیم و خودمون و هدفمون و همینطور راه و دشمنان راه رو بشناسیم. شناخت درسته که انسان رو به انتخاب درست راه نمایی می کنه. حالا نوبت انتخابه. الان همه جا تاریکه و چشمای ما دیگه اعتباری نداره. باید به دلمون رجوع کنیم. حالا برید سنگریزه جمع کنیم.
حجاج در دامنه کوپخش و مشغول جمع کردن سنگریزه شدن. لحظه ها گذشت و وقت نماز صبح رسید. همه نماز خوندن و آماده حرکت شدن. روحانی کاروان گفت:
مشعر محل وقوف نیست. اگرم باشه اونقدر کمه که حاجی فقط بتونه سلاح و مهمات تهیه کنه. خشاب روحشو با نماز پر کنه و خشاب جنگیشو با سنگریزه.
حجاج ایرانی دوباره به راه افتادن و قبل از طلوع آفتاب به سرزمین منا رسیدن. رحیم همین که نگاهش به سرزمین منا افتاد تو فکر فرو رفت و با خودش گفت:
اینجا سرزمین منا هست. اینجا باید منیتمونو سر ببریم تا موقع مبارزه شیطان صد راهمون نشه. بعد به سراغ دشمن بریم.
از دور بالون جمهوری اسلامی محل استقرار ایرانی ها رو نشون میداد. حجاج ایرانی به سمت بالون رفتن و بعد از صبحانه راه افتادن برای رمی جمرات. هنوز راه زیادی نرفته بودن که حجاج کاروانی آشفته برگشتن و یکیشون گفت:
آقا برگردی، همه دارن خفه میشن، اصلا راهبر رو رفتن نیست، راهو بستن، چند نفر تو فشار جمعیت خفه شدن، بی خودی نری.
با شنیدن این حرف کاروان به هم ریخت. رمی جمری عقبه شرعن باید تا غروب اون روز انجام میشد. همه دنبال راهی بودن. رحیم و دوستانش بین جمعیت رفتن. راه طولانی بود، انگار همه جمعیت برای مبارزه با شیطان قیام کرده بودن. ازدحام جمعیت زیاد بود. جوان عربی مادرش رو بغل کرده بود و با التماس و گریه از دیگران میخواست فشار نیارن. جمعیت برای رمی جمرات پیش میرفت. نوبت قربانی رسیده و سوله های زیادی برای فروش و ذبح قربانی ساخته شده بود. جمعیت با لباس‌های سفید و پاکیزه احرام داخل سوله‌ها می‌رفتن و با لباس‌های خونی بیرون می‌آمدند. رحیم لباس احرامش رو بالا گرفته بود که خونی نشه. هر چی جلوتر می‌رفت، تراکم جمعیت بیشتر می‌شد و احتمال آلودگی زیادتر. رحیم گوشه ایستاد و با خودش گفت:
باید شاخ نفس رو بگیرم و به زمینش بزنم. باید صدای جیر جیر سایش کارد و بر گلوی نفس و ناله و خسخس گلوی نفس رو خوب بشنوم. همه اینا باید برای رضای خدا باشه.
رحیم با این فکر داخل سوله رفت و گوسفندی انتخاب کرد و زیر لب گفت:
خدایا قربانی منو قبول کن و گوسفندمون رو دلبستگیامون قرار بده، نه اینکه پولی بدیم و گوسفندی رو بکوبیم به خاک.
رحیم بعد از قربانی به چادر رفت و تیغ اصلاح رو برداشت. حالا نوبت حلق یعنی تراشیدن سر بود. تیغ رو به دوستش محسن داد. موها که روی زمین ریخته شد رحیم گفت:
چقدر خوب بود که پلیدیهام به همین راحتی از دل کنده و دور می‌شدن.
عصر بود و حجاج در چادرها جمع شده بودند. کمی که گذشت یکی از اونها گفت:
قراره امشب زیر چادر بعثه سالگرد امام خمینی برگزار بشه. اگه اونجا نشد تو چادر کاروانا برگزار میشه.
نزدیک اذان حجاج ایرانی به سمت بعثه رفتن. بعد از اذان رحیم و دوستانش کنار بقیه حجاج نماز مغرب و عشا رو خوندن. بعد به سمت جایگاه رفتن. همین که پرده جایگاه کنار رفت، تصویر امام و رهبر معظم انقلاب آشکار شد. این تصاویر قوت قلبی به حجاج ایرانی داد. کمی بعد آیت الله مصباح یزدی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی رو خوند. پیام جهانی بود و بسیار گویا. حجاج ایرانی با شنیدن پیام رهبر انقلاب به وجد آمدند. متصدیان حج آروم آروم حال و هوای مجلس رو تغییر دادند. شعار نوشته های زیادی که قرار بود در مراسم براءت از مشرکین نصب بشه، حالا زیر سقف های کوتاه چادر نصب می شد. مضامین همه شعار نوشته ها اتحاد مسلمانان و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بود. ترجمه عربی پیام رهبر انقلاب هم اونقدر محکم خونده شد که فارسی زبانان هم به وجد اومدن. بعد از پیام رهبر انقلاب، سرپرست حجاج ایرانی به جایگاه رفت و بعد از خوندن آیه براءت گفت:
تصمیم داشتیم امشب مراسم سالگرد حضرت امام رو برگزار کنیم، اما چون روز براءت سعودی ها مانع برگزاری مراسم شدن، مراسم امشب رو به مراسم براءت از مشرکین تبدیل کردیم. مطمئنیم که هیچ مراسمی مثل براءت از مشرکین نمیتونه روح حضرت امام رو شاد کنه.
با شنیدن این حرف صدای تکبیر حجاج ایرانی بلند شد. همه به هیجان اومده بودن. عکاس‌ها و فیلمبردارها مدام عکس و فیلم می‌گرفتن. کمی که گذشت رحیم رو به محسن کرد و گفت:
خیلی خوب شد. عقده روز براءت بعد جوری تو گلوم سنگینی می‌کرد. امشب حالم جا اومد.
بیچاره سعودی‌ها. بریم بیرون ببینیم چیکار می‌کنن. رحیم و محسن بیرون رفتن. خیابون جلوی بعثه پر از رفت و آمد بود. بیشتر ایرانی بودن. گاهی شعارهایی هم میدادن. سربازان سعودی گیج شده بودن و نمیدونستن چی کار کنن. از بلندگوی بعثه قطعنامه مراسم براءت پخش میشد. بعد از مراسم به دستور سرپرست حجاج همه بی سر و صدا به چادرهاشون برگشتن. وقتی رسیدن رحیم رو به دوستانش کرد و گفت:
به نظرم امشب پربرکتترین شب ایام حج بود. نمیدونم، من که اینطور فکر میکنم. مطمئنم که امشب همه حجاج ایرانی راحت میخوابن.
ظهر بود. بعد از اذان وقوف حاجیان در منا تموم شد و اونا باید برای انجام بقیه مناسک حج به مکه برمیگشتن. بعد از نماز همه آماده حرکت شدند. حجاج تو اتوبوس‌های بی‌سخت نشسته بودند. آفتاب به فرق سرشون میتابید. تو اتوبوسی که رحیم و دوستانش نشسته بودند، چند نفر دست به کار شدند تا پرده پنجره‌های دو طرف رو به هم گره بزنند و سقف پارچه‌ای درست کنند. رحیم همینطور که پارچه رو گره می‌زد گفت:
خوبه، هرچی باشه بهتر از بی‌سختیه.
کمی که گذشت اتوبوس‌ها به راه افتادند. حجاج برای تکمیل مناسک حج به مکه برمیگشتند. مراسک حج تموم شده بود و خیلی از کاروانها به شهر و دیارشون برگشته بودن، بجز تک و توکی که منتظر نوبت پرواز بودن. کاروان رحیم و دوستانش هم جزء کاروانهایی بود که منتظر پرواز بودن. رحیم بیشتر روزها رو با تکمیل یادداشت‌های سفر و طواف‌های سفارشی می‌گذروند. در بیداری می‌نوشت و موقع خستگی دفترش رو زیر سرش می‌ذاشت و می‌خوابید. گاهی هم با دوستانش به دیدن مکان‌های تاریخی مکه می‌رفت. از کوه ابو قبیس گرفته تا کوه نور و غار حرا. قرار بود 28 خرداد به ایران برگردن، اما پرواز دو روز جلو افتاد. رحیم و دوستانش فرصت زیادی برای ودا با کعبه نداشتند. رحیم و دوستانش به مسجد الحرام رفتن و تا صبح اونجا موندن. بعد از نماز سوار اتوبوس شدن و به سمت فرودگاه جده رفتن. نزدیک فرودگاه رحیم دفتر یادداشت‌های سفر حج و پشت توری صندلی اتوبوس گذاشت و خوابید. وقتی بیدار شد که به فرودگاه رسیده بودند. رحیم یادش رفت دفتر یادداشتش رو برداره. وقتی فهمید که اتوبوس رفته بود، حس کرد متاع بزرگی رو از دست داده. دفتر سفرنامه حجش رو از دست داده بود. رحیم رو به دوستانش کرد و گفت:
این تلنگر خدا بود. میخواست حرفایی که برای دیگران نوشتم دست کم یه بار در خودم مرور کنم و نیتم رو با اون تطبیق بدم.
دوستان رحیم دست به کار شدن و به آشنایانی که هنوز در مکه بودن زنگ زدن که اتوبوس رو پیدا کنن. رحیم برای پیدا شدن دفترش صلوات نذر کرد. بالاخره وقت پرواز رسید و رحیم بدون دفتر به ایران برگشت. روز بعد تو خونه نشسته بود که دوستش محسن زنگ زد و گفت:
حاج رحیم، مژدگونی بده که دفترت پیدا شد.
چطوری؟
ظاهراً یه حاجی اصفهانی اونو تو اتوبوس پیدا کرده و اسم و شماره‌ای که تو دفتر نوشته بودی و دیده. قصد داشته وقتی برگشت به اصفهان برات پست کنه که یکی از آشنایان دفتر رو تو دستش می‌بینه. به زودی به دستت میرسه رحیم جان.
خدا رو شکر، انشالله یادداشت های سفرم رو چاپ میکنم و اسمشو میذارم یار کجاست. این چنین لطفی که دارد یار ما، تو گریزانی از او ای بی وفا.
حس خوبی همه ی وجود رحیم رو پر کرده بود. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب یار کجاست رو شنیدید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست، از بهار را بهار را انتخاب می‌کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه معیار در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از نظر امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبریه. در برنامه امروز می‌خوایم درباره ثمرات حضور و شرکت فعال در انتخابات با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان وقت برنامه در کنار ما باشید.
وقتی بناست که سرنوشت یک ملتی به دست خودش باشد، که به حمد الله به اینجا رسیدید و امروز کسی به شما تحمیل نمی‌کند چیزی را و شما آزادید در این که سرنوشت خودتون را تعیین کنید. در این مرحله هم من امیدوارم که با روشنبینی، با تفکر، با معال اندیشی این مراحل را طی کنید.
عزیزان، انتخابات در کشور ما یکی از مهمترین آزمون‌های ملی محسوب میشه. قراره باز هم مردم ما پای صندوق‌های رأی حاضر بشن و یه بار دیگه به دنیا نشون بدن که همواره پشتیبان انقلاب و نظام هستن.
عزیزان من، این گامی که ملت ایران در چند روز دیگر در پیش دارد، یعنی گام انتخابات، یکی از همون گام هاست که انشاءالله بشارت ده گام های بعدی است. ما نمیدونیم کی رئیس جمهور خواهد شد، نمیدونیم خدای متعال دلها را به کجا متوجه خواهد کرد، اما میدانیم که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی که اعلام حضور قدرتمندانه این ملت در عرصه حرکت و تاخت به سوی آرمان هاست، این بلا شک به دنبال خود موفقیت های دیگری را دارد. به کشور مسئولیت می بخشد، عزت می بخشد، آبروی بین المللی می بخشد، دوستان شما را خوشحال می کند، دشمنان شما را ناکام و بدحال میکنه.
حضور پرشور و حماسی ما در روز انتخابات میتونه به کشور عزت ببخشه و ما رو در دنیا سرفراز کنه.
همه تلاش باید بکنن که انشاءالله این انتخابات پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگیره. این موجب میشود که کشور هم مسئولیت پیدا کنه، هم اقتدار پیدا کنه، هم امنیت پیدا کنه. تهدید دشمنان رو حضور مردم از بین میبره. اینی که شما میبینید حالا تو این تحلیلایی که برخی از سیاستمداران غربی و به خصوص برخی از سیاستمدارهای پشت پرده آمریکایی تو حرفاشون گفته میشه، خب منتشر هم میشه، منتقل هم میشه بعضن به رسانه ها، که میگن نظام جمهوری اسلامی ایران به این آسونی ها و به این زودی ها تکان بخور نیست. چرا میگن این حرفو؟ برای خاطری که میبینن که این نظام متکی به مردم، سرش فقط این. والله این که خیال کنیم که حالا در رأس نظام زید وجود داره یا امر وجود داره، اینا هیچ تأثیری نداره. اینا اصلا نمی تأثیر نداره که در مقابل عظمت حضور مردم و پشتوانه این نظام اینا هیچ، در واقع شبیه هیچ.
بله، همونطور که شنیدید، انتخابات پرشور برکات زیادی به همراه داره. حتی حضور حد اکثری مردم در انتخابات میتونه امنیت و آرامش کشور رو هم تضمین کنه.
وقتی مردم در یک نظامی متحدن، یک پارچن، پشتیبان نظامن، با نظامن، این نظام مسئولیت پیدا میکنه، اقتدار پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. برکندن او از جا ناممکن میشه. مثل درختی که ریشه دوغونده در زمین، در اعماق زمین، اینو نمیشه برش داشت. بعض از نظام ها هستن که پولم دارن، امکاناتم دارن، بهبه و چهچه سیاستمداران استعمارگر دنیا رو هم دارن، اما ریشه ندارن. خودشون هم میدونن ریشه ندارن. نظام جمهوری اسلامی ریشه داره. این ریشه مردمن. مردم اجتماعشون حول این نظام مایه عزت و برکت کشور و برکت نظام و برکت خود اون مردم است. در درجه اول گسترش مشارکت مردم در انتخابات اهمیت داره. حضور گسترده مردم، این در درجه اوله. شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوق‌های رأی میتوانه تهدیدهای دشمنان رو بی اثر کند، میتوانه دشمن رو ناامید کنه، میتوانه امنیت کشور رو تأمین کنه. اینو ملت عزیز ما در همه نقاط کشور بدانند. حضور آنها در پای صندوق رأی در آینده کشور تأثیر دارد، در امنیت، در استقلال، در ثروت ملی، در اقتصاد، در همه مسائل مهم کشور تأثیر می‌گذارد. حضور گسترده مردم، این نکته اول. که انتخابات باید به توفیق الهی، به کمک پروردگار، با همت ملت ایران، با مشارکت گسترده تحقق پیدا بکند. هیچ کس هم نگه که رأی من یک نفر چه اثری دارد. میلیون ها از همین یک نفرها تشکیل می شود. همه احساس وظیفه کنن، انشاءالله وارد میدان بشن و همینجور هم خواهد شد به توفیق پروردگار. مسلماً امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حد اکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد و این کشور خواهد توانست یک گام دیگر به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی پیش برود به توفیق الهی.
عزیزان، کشور ما و نظام ما بر مبنای مردم سالاری دینی شکل گرفته و انتخابات نماد بارز این مردم سالاریه که هرچی با شکوه‌تر برگزار بشه موجب حفظ آبروی نظام میشه و غرور ملی رو در پی داره.
انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینهاست، مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است. ما که مسئله مردم سالاری اسلامی رو در مقابل دموکراسی لیبرال غربی مطرح کردیم، مظهر مردم سالاری اسلامی همین حضور مردم در انتخابات. لذا به خاطر اهمیتی که انتخابات دارد، دشمنان ملت ایران همیشه سعی کردند انتخابات را از شور و هیجان بیندازند، برنامه ریزی کردند که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی باز بدارند، مردم رو دل سرد کنند، مردم رو ناامید کنند. در طول سالهای مختلف که ما انتخابات داشتیم، چه انتخابات مجلس و بالخصوص انتخابات ریاست جمهوری، همیشه دشمنان ما سعی کردند این انتخابات رو بی رونق کنند. این به خاطر اهمیت انتخابات در کار کشوره.
بنابراین مشارکت حداکثری در انتخابات و حضور باشکوه و پرشور مردم ثمرات بسیاری رو به دنبال داره. در خیلی از کشورهایی که شعار دموکراسیشون گوش فلک رو کر کرده، مشارکت مردم خیلی پایینه. اما به حمدالله در کشور ما مردم به پای صندوق‌های رأی میان و با آمدنشون آینده ایران رو و اقتدار اون رو تضمین می‌کنند. پس خودمون رو برای حضور در حماسه انتخابات آماده می‌کنیم و یه بار دیگه نشون میدیم که عاشق این آب و خاکیم. حسن ختام این برنامه بیاناتی است از امام خمینی رحمت الله علیه که با هم میشنویم. خداوند یار شما باشه ایرانیان سرفراز.
من امیدوارم که آقایان با کمال اخلاص این دفعه هم وارد بشن و آراء خودشون را بریزن و این مبعثی که نورش به همه عالم رسیده است، در صورتی که نتوانستند اونطوری که میخواستن بشد، ما دنبالش باشیم که زحمات انبیا را حفظ کنیم و نگذاریم که خدای نخواسته اون زحمتی که تا حالا در ایران کشیده شده است و به حمد الله به قدرت خودش رسیده است ایران و الان در همه دنیا مطرح است و تنها چیزی که مطرح است الان بیشتر در همه جا همین معناست، و این هم برای این است که اینا نمی‌ترسند که نبادا اسلام تحقق پیدا بکند و آرزوهای خودشون از بین بره.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوش خبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوش خبر عاشقان این دیار. جانتان روشن است، روشنایی امید را بیان سحر، نور و نغمه و نبید مهربان تر از نسیم، از سپید دم زدید خوشترین حماسه را در وطن نغم زدید، مهربان تر از نسیم، از سپید دم زدید خوشترین حماسه را در وطن نغم زدید. چشم بیدارتان چلچراغ انقلاب، باغ رنگین چمان چشم سار آفتاب، مؤمنانه و امین حامی ولایتی، بهترین حکایتی خوشترین روایتی، روح صبح و سحر در همه کرانه ها، در همه نغمه ها، در همه ترانه ها. ای حضور گرمتان یادگار جاودان، هم ترانه زمین هم سرود آسمان، راهتان از ازل راه دین و دید و داد، نامتان تا ابد در حماسه ها به یاد، نامتان تا ابد در حماسه ها به یاد.
روز شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. برنامه معیار رو شنیدید که اختصاص داشت به مرور شاخصهایی که حضرت امام خمینی قدس سره شریف درباره انتخابات داشتن. انتخابات ریاست جمهوری موضوع برنامه معیار بود که تقدیمتون کرد، میشه که مورد استفادهتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه این نوبت با سه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. ابتدا بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم. 13:30 هم میتونید شنونده اندیشه